صفحه 132 دنباله بخش 21 حزب توده و کمونیسم و خیانت قوای انتظامی کودتای 28 مرداد. آقا این حرفا چیست؟ من در دادگاه هم گفتم توده ای ها بعضی نفتی انگلیسی و بعضی روسی بودند و ما از اینها ترس نداشتیم. ترس از کاری بود که شد، یعنی با توپ زدند و مرا از بین بردند. ترس ما از خیانت قوای انتظامی و کودتا بود که شد. آقا حالا ببینید 5 ماه است که از واقعه مرداد می‌گذرد و حکومت نظامی هزارها نفر از مردم را گرفته، هزارها خانه مردم را گشته. مگر به غیر از چند تا تفنگ حسن موسی چیز دیگری گیرش آمده است؟ آن هم با آن همه تبلیغات. مگر توده‌ای‌ها با این چیزها می‌توانستند دولت را ساقط کنند؟ یک تانک، یک مسلسل که جلوی اینها در می‌آمد کافی بود. آقا اینها که اسلحه نداشتند، دست خالی چه کاری می‌توانستند بکنند؟ آقا یک سال اگر کار ما دوام پیدا می کرد و اصلاحات شروع شده به جایی می رسید و اقتصاد بی نفت طبق برنامه‌ای که شروع شده بود به طور کامل اجرا می شد و بودجه متعادلی که داده بودیم جریان پیدا می کرد، فهرن به واسطه اصلاحات و حصول پیشرفت در زندگی مردم از تعداد توده‌ای ها کاسته می شد. به سرکار عرض کنم که افراد چپ بر دو قسمت، تندرو به ذات و تندروی بالعرض. تندروی بالعرض آنهایی هستند که به واسطه بدی وضعیت جامعه به آنها توجه کرده است. وقتی اصلاحات در جامعه به عمل آمد، قهرن آنها که تندروی بلعرض هستند متوقف می شوند و طبعا از قدرت تندروی بلفطره هم کاسته می شود. آقا هر فرد بیغرض یک هدف فردی دارد و یک هدف اجتماعی. هدف فردیش داشتن نان، آسایش خانوادگی و سلامتی است. هدف اجتماعیش آزادی در زندگی، آبادانی مملکت. این نوع افراد وقتی دیدند که این کارها به تدریج درست می شود دیگر غرضی ندارند. حرف مغرضین توده‌ای در افراد غیر توده‌ای بی اثر می‌ماند و مردم گوش نمی‌دهند. آقا این مردم چقدر ما را تقویت می‌کردند، همه چیز را تمکین می‌کردند، صبر داشتند، چون می‌دیدند دولتی دارند که مال خودشان است و برای آنها کار می‌کند. نفع خصوصی نداشتیم. آقا جیبمان را نمی‌خواستیم پر کنیم. مردم با کمک، میل و اخلاص به همه گونه ناکامی‌ها گردن می‌دهادند. مردم با این ظلم و فشار و خفه کردن که نسبت به آنها روا می‌دارند راهی ندارند به غیر از اینکه به طرف کمونیسم بروند. دیگ بخار که نفسکش نداشته باشد با همه استحکامش می‌ترکد. افراد هم در جامعه باید تنفس بکنند. هر عملی که جلوی تنفس اجتماعی را بگیرد موجب انفجار اجتماع خواهد بود. پس پیش از انقلاب روسیه در تمام دنیا 100 نفر هم کمونیست نبود. فشار شدید روسیه تزاری موجب آن شد که کمونیسم به وجود آمد. آنقدر فشار آمد که یک مرتبه همه مردم آگاه شدند و یک مرتبه روسیه به آن بزرگی کمونیست شد. حالا 800 میلیون از جمعیت روی زمین کمونیست هستند. حکومتشان کمونیستی است. همین طورها کردند که مردم رفتن طرف کمونیستی. اگر برای ملت راهی نباشد که بتواند به هدفهایش برسد، چاره‌ای ندارد به غیر از اینکه به طرف کمونیستی برود. من تأسفم از این است که دستی مردم را کمونیست می کند. آقا دولت انگلیس بی جهت نبود که به هندوستان استقلال داد. انگلیس ها وقتی دیدند که 400 میلیون هندی دارند کمونیست می شوند آمدند و به آنها استقلال دادند. کارهایی که در مملکت خودشان کردند از قبیل 80% مالیات، ساختمان های ارزان قیمت، بهداشت مجانی، همه برای اصلاح وضع طبقه سوم بود. بالاتر از راضی کردن مردم هیچ چیزی نمی شود.
صفحه 136 بخش 22 حزب در ایران مجمع بین الاحزاب. وقتی جبهه ملی تشکیل شد و مشغول کار شدیم، حسین مکی دبیر حزب بود ولی کار اداری بلد نبود، به طوری که در همه آن مدت یک صورت جلسه تهیه نشد. اگر صورت جلسه هم می نوشت، مثلا اینطور می نوشت که فلان کس اجازه صحبت خواست. از این چیزها بدو به فکر افتادم یک نویسنده پیدا کنم تا مطالبی که گفته می شود درست نوشته شود. آمدیم گفتیم جبهه ملی دبیر سیاسی داشته باشد و یک دبیر اداری، مکی دبیر سیاسی باشد و دکتر شایگان دبیر اداری که صورت جلسه بنویسد و کارهای اداری را بکند و سر و صورتی به کارها بدهیم. مکی بعدش آمد و قهر کرد. خلاصه از این لحاظ کار سر نگرفت. عقیده من این است که در ایران حزب بزرگ سر نمیگیرد، چون همه میخواهند جزء کمیته و هیئت عامله باشند. به خاطر دارم وقتی جمعیتی تشکیل داده بودیم همه می‌خواستن جزء کمیته بشوند. وقتی رأی گرفته شد و عده قلیلی انتخاب شدند، عده زیادی از انتخاب نشده‌ها یکی یکی می‌گفتند دیگر ما مرخص می‌شویم. می‌گفتیم آخر آقا برای چه؟ می‌گفت دیگر ما کاری نداریم و مرخص می‌شویم. حزب بزرگ سرگرفتنی نبود. چون همه به حزب‌های مختلف سر زدند، فکر می‌کردم که مجمع بین الاحزابی باشد تا هر حزب مرام خود را حفظ کند و دو سه نفر نماینده به مجمع بین الاحزاب بفرستد. مجمع بیشتر راجع به حقوق و قانون اساسی نظر بدهد و در آنجا روی اصول بحث و قررسی شود. امید می‌رفت که از این مجمع بعدها، یعنی 3 سال، 4 سال، هر وقت که بشود، حزب بزرگ تشکیل داد. این مجمع خرجش زیاد بود، شاید 5,000 تومان در ماه. برای اینکه یک خانه می‌خواست، لااقل 2,000 تومان باید اجاره داده می‌شد. برای صحبت، مذاکره. من 5,000 تومان نداشتم به تنهایی در ماه بدهم. یک صورتی هم درست شد، ولی روی هم 100 تومان هم در ماه جمع نمی‌شد. چون این کارها تبلیغات لازم دارد، خرج اجاره دارد. اگر خود من داشتم می‌دادم، ولی نشد. همه جا از جز به کل میرسن و ما میخواستیم از کل به جز برسیم. در هر صورت نشد. صفحه 138 بخش 23 حسب حال در زندان زرهی 1. معمولا درجه حرارت من 36.7 عشر است. حالا 8 عشر تب دارم. به کسی نگفتم. در باشگاه افسران سلطنت آباد که بودم 20-25 روز تب کردم. پیش از بازپرسی 1,000 جور تجزیه و از این قبیل کارها کردم. خیلی دوا دادم، خوردم، ولی تب نمی برید. گاهی 2 درجه تب داشتم. تب در موقع خودش برید، به دکتر رجوع نکرد. پریروز گفتم دکتر سرهنگ خطیب شهیدی بیاید، نیامد. دیگر نمیخواهم آنها را بخواهم، زیرا با اکراه میآیم. آقا راستی، گاهی این افسران محافظ میآمدند پیش من و به اصطلاح سلامی تشریفاتی میکردند. از هوا و ابر و اینکه امسال برف نیامده حرف میزدیم. حالا دیگر هیچ کدام نمیآیند، مثل اینکه سپردن که پیش من نیایند. از صبح تاق را نگاه میکنم تا وقتی که شما بیایید. هیچ کاری ندارم، از این تب بدم نیامده. خب این هم خودش یک کاری است. این است که تب شدیدتر بشود بهتر است. خوب مشغولیاتی است. آدم میداند که تب آمده است و باید با آن مشغول بود. خوب مشغولیاتی است. یک پاکت بزرگ کاغذ پاره ها را جمع کردم اینجا. هر چه برای دادگاه نوشته بودم که نگفتم، یعنی نگذاشتن بگویم، همه را فارغ کردم ریختم. شده یک بار توی لگن می‌ریزم ببرن خالی کنن. نه زیاد است، ببرید شما، بریزید دور. کار که نیست آدم خسته می‌شود. راستی فکر کردم وسایل نجاری بگیرم و اینجا نجاری کنم. باز مشغولیاتی است. ده که بودم همه ابزارها را داشتم و بیکار نمی‌ماندم. 14 سال ده بودم. سرهنگ بزرگمهر گفتم اینها از آلات قتاله است. مصدق: بله آقا راست می‌گویی. فکرش نبودم که نمی‌دهند. بله اینها آلات قتاله است و خودم را می‌کشم. توی پرانتز خنده ممتد. صفحه 139 2. سر ساعت 4:30 بعد از ظهر وارد اتاق آقای دکتر مصدق شدم. قیافه محزون و افسرده بود و چشمها گود رفته. بسیار بدحال بود. از چهره ایشان حزن فوق‌العاده و خستگی بسیار مشهود بود. بعد از عرض سلام پرسیدم آقا چه شده است؟ مثل اینکه حالتان خوش نیست. فرمودن ای آقا عیبی ندارد، هستم. عرض کردم مثل این که خیلی خسته هستید. فرمودند 3 شب از خیلی ناراحتم. دیشب تا صبح خوابم نبود. کریس پیدا کردم. کمی کرامین خوردم، حالا نسبتاً بهتر شد. این 2-3 روز مصادف است با ورود 20 نفر کارشناس خارجی. 7 نفرشان انگلیسی هستند که در سابق در آبادان جز کارشناسان نفت بودند. و نیز مصادف است با اعلام نتیجه انتخابات سنا و تمام شدن 45 میلیون دلار قرضی که به ایران داده شده بود و تا فروردین بیشتر دوام ندارد. اینها مسائلی بود که آقای دکتر مصدق را به فکر واداشته بود و به یاد زحمات بی‌پایان خود انداخته بود. می‌فرمودند مملکت از دست رفت. قبل از شروع به کارها صحبت از خوشمزگی شد. گفتند حکایتی از حاج حسن آقا ملک در خواندنی‌ها نقل شده بود، از این قرار که حاج حسن آقا درشکی داشت که به آن قاطر می‌بست و نصرت الدوله طالب آن درشکه بود. 300 تومان می‌فرستد که بخرد. حاج حسن آقا در رو در بایستی درشکه را می‌فروشد و کاغذی می‌نویسد که درشکه را فرستادم، ولی خواهش می‌کنم در حق قاطرها پدری کنید. بله می‌دانید که پدر قاطر می‌شود اولا. یکی حکایت خوشمزه‌تر از این وقتی است که آیروم رئیس نظمیه بود. روزی شاه به او میگوید شنیدم که خیلی از مردم در شاه عبدالعظیم به فاتحه خوانی قبر ناصرالدین شاه میروند، کاری کنید که کسی نرود. آیروم آن شب منزل حاج حسن آقا ملک مهمان بوده است در باغ امامزاده قاسم. این باغ هم حکایتی دارد. پدر حاج حسن آقا و حاج حسین آقا اسمش حاج کاظم ملک و تجار بود. آدمی بود حق باز. آن باغ را در قماربازی در قمار از دایی من فرمان فرما برد. این باغ مال پدر فرمان فرما بود. بله حاج حسن آقا ملک میبیند که سرلشکر آیرام خیلی در فکر است. میپرسد چرا فکر میکنی؟ آیرام میگوید شاه امروز به من فرمودند که مردم خیلی به فاتح خانی ناصرالدین شاه میروند، از این کار جلوگیری کنید. حاج حسن آقا میگوید اگر چیزی به من بدهی من چاره اش را میگویم. پس از اصرار زیاد میگوید اگر رضا را پهلوی قبر ناصرالدین شاه خاک کنی دیگر هیچ کس به فاتح خانی قبر ناصرالدین شاه نخواهد رفت. ملک التجار خیلی ملک در خراسان به دست آورد، همش را با حقه بازی از معید الدوله گرفت، مثل املاک چناران. چون من مستوفی خراسان بودم قهرن با اینها آشنایی داشتم. صفحه 141-3. بعد به جریانات روز متوجه شدند و فرمودند آقا خدا می داند که وسوق الدوله هم با بیپروایی مثل اینها نکرد. یک سال طول کشید که قرارداد 1919 بسته شد. خبر این قرارداد وقتی به من رسید که با احمد در کوهستان سوئیس بودم در ماه اوت. روزنامه خواندم فهمیدم اوت آنجا شهریور تهران است، ولی اوت اول گرمای اروپاست، تو تهران خنک می شود. بله آقا خدا می داند تا صبح من گریه کردم. احمد بچه 10-15 ساله بود و گریه می کرد. اینها 4 هفته می روند. در روزنامه خواندم که 45 میلیون دلار که آمریکایی ها به زاهدی دادن تا فروردین بیشتر نیست. توی پرانتز کیهان 27 اسفند به نقل از مجله تایم. نمیدادم به کدام شماره حساب در کیهان نویسی بود. ببینید واقعا آقا این دولت نیست، قارتگر هم از اینها بهتر است. آقا چه زحمت ها کشیدیم، چه شب و روزهایی با تشویش کار کردیم. در روزنامه خواندم که 9 ماده را میخواهند در مجلس تغییر بدهند و میخواهند تغییر آن را در اولین جلسات مجلس پیشنهاد کنند. هر کاری که انگلیس ها میخواهند بکنند. آقا این مملکت نشد، این ملت نشد، خدا میداند هیچ جای دنیا اینطوری نمیتوانند بکنند. در حال اشک ریختن. دیشب تا صبح خوابم نبرد، به فکر آن همه رنج ها و مشقت ها بودم. توی پرانتز دلداری دادم که آقا یک سیب را که هوا میاندازن 1000 چرخ میخورد. گفت آقا با چرخش کار ندارم، خودت دیدی که من برای شخص خود به هیچ چیز اهمیت نمیدهم. عکس های ویرانه خانه هایم را آوردی، آیا اثری دیدی؟ من به هیچ چیزی که مال خودم باشد اعتنا ندارم. این مملکت از دست می رود، این معشوقه ما. چطور می شود دید که با چنین جسارتی مقدمات از بین رفتنش را فراهم کنم؟ این که نشد. توی پرانتز اشک شدت کرد، با دست پاک کرد. چرخ می زند یعنی چی؟ آرزو داشتیم که ما هم مستقل باشیم، داشتیم مستقل می شدیم. این هم شد کار که همه چیز مملکت را بدهند. وقتی با من از نفت صحبت می‌کردن می‌گفتم اول تکلیف غرامت رو معین کنید بعد به کارهای دیگر می‌رسیم. حالا می‌بینم این دولت می‌گوید نه نمی‌شود، اول نفت ببرید بعد غرامت می‌پردازید. همان حرف انگلیس‌ها رو می‌گویند، برای اینکه استخوان لای زخم باشد تا هر کار که دلشان می‌خواهد بکنند. نفت را ببرند و غرامت همانطور بماند. این برای مملکت کار نشد. سر امتیاز تنباکو یادم هست که مردم ریختند به دربار ناصرالدین شاه و امتیاز رژی سر نگرفت. مردم مثل این که خون ندارن، اما چه کنن؟ امروز با این تانک ها که خانه مرا با آنها خراب کردن مردم را جلو مسلسل میگذارند و به هم میدوزن. این دولت چقدر با جسارت همه چیز مملکت را میفروشد. 45 میلیون دلار میشود 450 میلیون تومان. ببینید مجله آمریکایی مینویسد تا فروردین بیشتر نمانده. چه کردن؟ برای مردم چه کاری صورت دادن؟ خدایا شاه چرا اینجور شد؟ عاقبت کار مملکت چه خواهد شد؟ آقا اینها مرا چنان متاثر میکنن که دیشب حالم خیلی خیلی بد شد. عرض کردم میخواستی دکتر خبر کنید. آقا مطمئنم که دکتر بعد از نصف شب نمیاید. امروز این سرهنگ کی است؟ گفتم فرخنیا. بله فرخنیا آمد، به او چه بگویم؟ پرسید چتونه؟ به او که نمیشود گفت دردم چیست. گفتم چه فایده دارد که به شما بگویم؟ سرهنگ گفت میخواهید چیزی مرقوم بفرمایید؟ گفتم چه بنویسم؟ من که در دادگاه گفتم عفو شاه را قبول ندارم، عفو برای جنایتکارهاست. این دادگاه را هم تشکیل نمی دهند که تکلیف من معلوم شود، بگذارم بروم. صفحه 143-4. به محض ورود و سلام احوال پرسی کردم، فرمودند ای آقا بد نیست که سالت به کلی رفت نشده است، ولی بهترم. کاغذی چاپی از عراق به نام ایروانی و نجفی رسیده بود به عنوان زندان مصدق. نویسنده از ایشان راجب حضرت حسین اظهار نظر خواسته بود. فرمودند این مثل متحد المال است، جوابی ندارد. نویسنده کتابی میخواهد بنویسد، به عده کاغذ نوشته است، این هم یکی است که به من نوشته است. صفحه 145 بخش 24 چند اظهار نظر دولت و شاه ثریا. معمول این بود که روزهای دوشنبه هیئت دولت در حضور شاه تشکیل شود. روزی به من گفتند امروز هیئت دولت طبق معمول باید در حضور شاه تشکیل شود. گفتم لازم نیست و معنی ندارد آقا، با این کارها شاه را آلوده به کارهای مملکتی کردن صحیح نیست. یک روز هم در اوایل تشکیل دولت در شهربانی کاری داشتیم، دو سه نفر از وزرا هم بودند. گفتن شاهپور عبدالرضا رئیس هیئت عامله سازمان برنامه تلفن کرده است که شما را می‌خواهم ملاقات کنم. وقتی تعیین بفرمایید. جواب دادم هر وقت مایل باشید به هیئت دولت تشریف بیاورید. می‌خواست که من بروم اون را ببینم. یک بار هم نمی‌دونم ملکه مادر بود یا اشرف که تلفن کردن به آنها که نمی‌شود گفت به هیئت دولت بیایید، لذا نرفتم ببینم. من خدمت بزرگی به این ملکه کردم. اگر من نبودم خواهر و مادر شاه ملکه ثریا را بیرون کرده بودند. این ملکه که کاری به این کارها ندارد، زن خوبی است، ساده است، اهل این کارها نیست. روز نهم اسفند 1331 که اعلی حضرت با چند نفر از نمایندگان در اتاق دیگری تشریف داشتند و من تنها خدمت ملکه ثریا بودم، می‌خواستم بگویم ولی نگفتم. صفحه 146، پذیرفتن نمایندگان خارجی. راجع به وضع پذیرایی از نمایندگان خارجی که با لباس منزل انجام می‌شد و همه خبرنگاران و روزنامه‌های خارجی به آن اشاره می‌کردند فرمود: در ملاقات اول با نمایندگان خارجی آنها را با لباس مرتب و منتهای عزت و احترامی پذیرفتند و تا پای پله‌ها بدرقه می‌کردند. ولی در دفعات بعدی در اتاق خصوصی خودم همانطور که روی تخت خواب خوابیده بودم پذیرایی می‌کردند. من 2-3 سال بود که یک دست لباس بیشتر نداشتم. در دادگاه لاهه و در شورای امنیت و در پذیرایی‌ها هم آن را می‌پوشیدم. احمد یک دست لباس رسمی داشت که از فرنگ آورده بود و من در افتتاح مجلس و وقتی که حضور اعلی حضرت پیش از نخست وزیری شرفیاب می‌شدم می‌پوشیدم. 600 تومان پولش را دادم. در نظم لباس در حضور شاه خیلی مقید بودم. فقط روی تخت خواب خوابیدن خیلی از محظورات را از بین برد. یکی معاف شدن از پذیرفتن دعوت سفارتخانه‌ها بود. صفحه 147، مریضی در آمریکا. به آمریکا که رفتم مرضی نداشتم. چون می‌خواستم میسیون ایران سبک نشود گفتم مریضم. گفتم که اتاق در مریضخانه برایم بگیرند. دولت آمریکا هم در بزرگترین بیمارستان‌ها یک سالن عالی که شاه هم چند روز آنجا بستری بود گرفتند. آنجا هم می‌دانید که دکترها از همه چیز تجزیه کردند. این عینک را هم آنجا که چشمم را امتحان کردم دادند. این کار برای این بود که رجال آنها از ما دیدن بکنند. بعد هم نزد بازدید کنندگان رفتم و کارت گذاشتم. 20,000 تومان در مریضخانه خرجم شد، فقط برای اینکه میسیون ما احترام داشته باشد. صفحه 147، درباره دادگاه. 1. هر کس مرا میدید میگفت فلان ماده را چرا نگفتی؟ یا یک یادداشتی میداد و میگفت به آقا بدهید بخوانم یا خودت در دادگاه بگو. این حرفها را که به آقا میگفتم میفرمود بله، خیال میکنن که همه کارهای این دادگاه حسابی و قانونی است. نمیدونن که این چند کلمه را هم که میگوییم با بندبازی میگوییم. 2. وقتی خبر تسلیم لایحه اعتراضی به دادگاه تجدید نظر را بردم و گفتم که سرلشکر جوادی رئیس دادگاه تجدید نظر گفته است که چون به وکیل سرتیپ ریاهی یعنی سرهنگ دوم شاخولی تا 20 دی ماه وقت داده شده، شما هم می توانید از این مهلت استفاده کنید. فرمودن نه آقا، نمی خواهیم، چیزهایی که باید بگوییم نوشتیم، کافیست آقا، کافیست. صفحه 148، معرفی دو امام جمعه. در روزنامه کیهان 28 بهمن اسامی منتخبین سنا را تا 99 نفر نوشته بود. اولش اسم دکتر امامی امام جمعه تهران بود ولی تعداد آرا نوشته نشده بود. ضمن ارائه روزنامه پرسیدم این چطور آدمی است؟ فرمودن اولها بعد به نظر نمی رسید، بعد که تغییر وضعهای متوالی داد معلوم شد عقیده ثابتی ندارد. لباس و وضعش را برای کارهایی که می خواهد تغییر می دهد. پدر بزرگ این امام جمعه از نجف آمد، بد نبود، ملا بود و با یک وضع آبرومند وارد شد با کبکبه‌ای. بله خوب امام جمعه بود. وقتی که مرد پدر این امام جمعه میگفت من نمیخواهم امام جمعه بشوم، دنیا قابل دوام و اعتبار نیست. من هم رفتم پیش این الدوله برای امام جمعه ظهیرالاسلام صحبت کردم. بعد معلوم شد که آن آقا خودش رفته پیش این الدوله که امام جمعه بشود. تعجب کردم که آن نخواستن اول چه بود و این چه. خواهر مظفرالدین شاه را هم گرفت، امام جمعه هم شد. خیلی دیدم یک طور دیگر است. در جریان وقایع مشروطیت به دسته شیخ فضل‌الله نوری ملحق شد، در مسجد سلطانی نماز می‌خواند. یک روزی بعد از نماز که آقا سید جمال طبق معمول بالای منبر صحبت از مشروطه می‌کرد، امام جمعه داد می‌زند سید بیا پایین. ولی عقیده داشت که ایران استعداد مشروطه شدن ندارد، عقیده اش بود. گفتم بلکه بعد نمی‌گفته. گفت واقعا مخصوصا وقتی آدم این روزها را می‌بیند، آن انگلیسی هم در خواندنی‌ها دیدن نوشته است که از بالای بالکن دیده که در موقع انتخابات سنا کامیون‌های نظامی حرکت می‌کردند و مردم را می‌زدند و گفته است ایران لیاقت مشروط و آزادی را ندارد. بعد از خلع محمد علی شاه من سوئیس بودم و درس می‌خواندم در نوشاتل. امام جمعه را 3 سال تبعید کردند به اروپا. سوئیس آمد، کت و شلوار می‌پوشید، کلاه مولان سرش می‌گذاشت، ریش بلندی داشت. یک کلمه زبان خارجی نمی‌دانست. سه ماه بلیت مسافرت از مؤسسه چند تا نقطه میگرفت و میرفت، مثلا لیسبون، مادرید، بعد میرفت دانمارک، بعد از 3 ماه پیدایش میشد. یک روز با هم بودیم، رفتیم سوار اتوبوس شدیم در نوشاتل. در جلوی اتوبوس یک جایی هست که راننده اتوبوس مینشیند، یک جای دیگر هم برای مأمور کنترل یا بلیت فروش هست. امام جمعه با آن قد بلندش و ریش دراز جلو رفت. مأمور کنترل فوراً در آن جلو به او جا داد. او هم زود نشست. من رفتم عقب، تعجب کردم. خب دیدم این هم نون هیکلشو میخوره. این جمله رو که یادداشت کردم فرمودند چه یادداشت میکنی؟ خندیدم و گفتم جمله نون هیکلشو میخوره رو نشنیده بودم، یادداشت کردم. گفتم بله دیگه، ایده هستن که نون هیکلاشونو میخورن. این امام جمعه علوم قدیمه را در نجف تمام کرد، اما در دوره پهلوی به اقتضای زمان آمد و با کلاه قاضی عدلیه شد. گفتم استاد دانشگاه بود؟ گفتن بله. خوب عنوانی بود، اروپا هم رفت، دکتر شد، خوب استادی بود برای خودش. گفتم هر شب لاله‌زار و استانبولش ترک نمی‌شد. خوب کاری بود. بعد آمد امام جمعه شد، عمامه گذاشت. اینها عقیده ثابت ندارن، عبا و ردا را برای کار می‌خواهند. سید چند تا نقطه کاشی بود در عدلیه که من فقه و عربی پیش او می‌خواندم. حاکم شریعت بود، عمامه به سر می‌گذاشت. کلاها که عوض شد و عمامه اش را بر نداشت، رفت خانه نشست تا مرد. آقا اگر کسی به بت هم با عقیده ثابتی معتقد باشد باز قابل احترام است. دوره 16 بود یا 17 بود؟ نه 17 بود. من نخست وزیر بودم. شنیدم که این سلشگرگر زن او را از مهاباد وکیل درآورده است. تعجب کردم که از محل سنی ها امام جمعه شیعه را وکیل بکنند. وقتی به مجلس رفتم یک بار تلفن کردم و خواهش کردم بیاید. آمد. بله خانمم عمه امام جمعه می شود. بعد از احوال پرسی گفتم آقا شنیدم از مهاباد وکیل شده اید. گفت بله، خیلی اصرار کردن. گفتم آقا این فرمایش ها چی است؟ از طرف اهل تسنن قابل قبول نیست، شما نباید قبول بکنید. گفت معلوم هم نیست قبول کرده باشم، فقط یک بار مجلس رفتم و آن کنار نشستم. بالاخره در مسجد شاه تولیت داشت و کار داشت. داخل شدن به این کارها خوب نبود. همین جریان را بعد یکی دوتا از روزنامه‌های طرفدار جمال امامی نوشته بودند و به من تاخته بودند. این جریان و حرف خصوصی را در روزنامه‌ها نوشتند. بعد هم دیدید رئیس مجلس شد و وقتی 40 بیرون مجلس به قبا مسلطنه رأی دادن، او رفت پیش شاه و فرمان صادر شد. تذکر اشاره است به موقعی که مصدق از نخست وزیری استعفا کرد، تیر 1331 و قبا مسلطنه نخست وزیر شد و متعاقب آن واقعه 30 تیر ماه پیش آمد. در بند لرستان موقوفاتی هست که روی آنها دست انداختن. بله میگویند کارهایی میکند، این املاک مال مؤیدالممالک بود. کارهایی کردن، خوب بردن. صفحه 151 پیشبینی انتخابات سنا. سپس گفتم به نظر جناب عالی سناتورهای انتخابی و انتصابی این دوره چه اشخاصی خواهند بود؟ از روی حدس مثل دوره اول سنا که اسامی را نوشتید و لاک مهر کردید و به فرمانداری تهران دادید. بعد از رأی‌گیری پاکت را باز کردید و همان هایی بودند که پیش بینی کرده بودید. فرمودند خب بنویس. انتخابی ها: 1. امامی امام جمعه، 2. تقی‌زاده، 3. جمال امامی، 4. نیکپور، 5. دکتر اقبال، 6. حکیم الملک، 7. دشتی، 8. نجم الملک، 9. مسعودی، 10. احمد قوام، 11. مهدی فرخ، 12. جواد بوشهری، 13. عماد السلطنه فاطمی، 14. دکتر سعید مالک، 15. دکتر سجادی، 16. ساعد، 17. عدل الملک دادگر. انتصابی ها: 1. سید علی بهبهانی، 2. ابراهیم خواجه نوری، 3. صدرالاشرف، 4. سرلشکر زرقامی، 5. دکتر طاهری، 6. بدیع الزمان، 7. نظام مافی، 8. دکتر صدیق، 9. دکتر ملکزاده، 10. سید محمد صادق طباطبایی، 11. حاج آقا رضا رفی، 12 دکتر حسابی، 13 اماد السلطنه فاطمی، 14 دکتر سعید مالک، 15 لسانی یا دکتر هومن. وقتی به نفر 14 هم رسیدم گفتم دکتر محمد مصدق، گفت بله حتما. پس از تمام شدن اسامی گفتم دو سه تا از این صورت ها ممکن است رد بخورد و الا همین ها خواهند بود. صفحه 153 بخش 25 چند خاطره. 1. جواب به لسان سپر. در خیابان شمالی جنوبی سربازخانه قصر مهندس رضوی با لباس کامل قدم می زد. لطفی عباب سر با زیر شلواری راه می رفت. آقای نریمان هم اونجا بود. هنگام عبور گفتن به آقای دکتر مصدق سلام برسانید. سر شب بود که حرارت بدن آقای مصدق به 38 رسیده بود، ولی حرارت عادی 36.7 بود. امشب دیگر تب نداشتن. خیلی مایه خوشحالی شد. در سلطنت آباد قبل از شروع بازپرسی حدود 25 روز تب کرده بودند. این دفعه هم بیمان داشت که تب طول بکشد. لسان سپر از خاندان لسان الملک در مذمت از آقای دکتر مصدق شرحی چاپ کرده و نسخه هم به دادگاه بدوی نظامی برای سرتیب آزموده فرستاده بود و اون هم آن را با اشاره مختصری در پرونده گذاشته بود. من ضمن دفاع گفته بودم اگر دادگاه فرصت بدهد به اراجیف لسان سپرها و امیر احتشامها جواب خواهم داد. لسان سپر به دربار از من شکایت کرده بود که نوشته های مرا اراجیف گفته است. این مطلب از دربار به دادستانی ارتش نوشته شده بود و از دادستانی به ستاد ارتش. نظرشان این بود که در جلسه ای من از لسان سپر عذرخواهی کنم، زیر بار نرفتم. در برخوردی اتفاقی که در اتاق دایره حقوقی وزارت جنگ روی داد صحبت هایی شد. لسان سپر در هر محفل و مجلسی که بود شروع به بدگویی از من کرد. اجبارا جریان را به اطلاع آقای دکتر مصدق رساندم. ایشان گفتن چه نوشته است؟ لذا رونوشت نامه مورخ 8 1332 و یادداشت‌های چاپی او را برداشتم و به حضور ایشان ارائه کردم. تذکر مندرج در روزنامه حکومت ملی. 3-4 صفحه نخوانده بودیم که صحبت از کابینه مصطفی شد. آقای دکتر مصدق گفتن این که نوشته است که من در کابینه مصطفی الممالک بودم. من هیچ وقت در کابینه مصطفی شرکت نکردم و این شهر را فرمودند. عصری در سفارت آلمان که در خیابان علاءالدوله بود دعوت داشتم. خبر آوردند که آقای مصطفی الممالک با شما کار دارد و مایل است هر چه زودتر ایشان را ببینید. مهمانی که تمام شد پیاده رفتم خدمت ایشان. راه نزدیک بود. مصطفی غالبا منزل صاحب اختیار بود در خیابان سعدی که بعدها کلوب ایران شد. چیزی هم به صاحب اختیار میداد. گویا عادتش بود اینجوری ها زندگی میکرد. من که رسیدم فروغی بیرون میامد. او که رفت داخل شدم. پیش خدمت گفت بفرمایید. رفتم تو. مصطفی گفت حالا که مأمور تشکیل کابینه شدم طبق عادت خودم از 2 نفر برای بقیه اعضای کابینه مشورت میکنم. از شما و فروغی. خواهش میکنم با قبول عضویت در کابینه نظر خودتان را نسبت به بقیه اعضا بگویید. صحبت زیاد شد. پیشنهاد کردم بهتر است مشیرالدوله را هم وارد کابینه خودتان بکنید. چون مشیرالدوله رقیب مصطفی بود با هم خوب نبودند. ولی صلاح مملکت میدانستم که این 2 نفر با هم کار کنند و یکی وسیله تهدید دیگری در مجلس نباشد. مصطفی برخلاف میلش گفت پس شما با مشیرالدوله صحبت کنید. اگر مایل بود اطلاع بدهید. چون باطنن مایل نبود از پیشنهاد من خوشش نیامد. ولی نمیتوانست این پیشنهاد را برای حفظ ظاهر رد بکند. خداحافظی کردم و بیرون آمدم. رفتم با مشیرالدوله صحبت کردم. عبارتی گفت که حالا یادم میآید. گفت این آقا کیست؟ دوره 4 که از طرف مردم تهران به وکالت انتخاب شد گفت انتخابات این دوره غلط است و هیچ مجلس نرفت. حالا با ابراز تمایل همین مجلس رئیس الوزرایی را قبول میکند. تفصیلش این است که در دوره 4 دولت‌های شمال و جنوب در انتخاب وکلا اعمال نفوذ کرده بودند و تنها انتخابات تهران آزاد بود. مصطفی الممالک از تهران انتخاب شد ولی در تمام دوره به مجلس نرفت. میگفت این مجلس قانونی نیست. اما وقتی همین مجلس ابراز تمایل کرد که رئیس الوزرا شود و قبول کرد. کابینه‌اش را 15 روز طول داد تا تشکیل شد. همونطور که گفتم مشیرالدوله و مصطفی با هم خوب نبودن. مشیرالدوله وقتی برای رئیس الوزرایی انتخاب می شد که اجانب می خواستن وضع موجود به هم نخورد. مشیرالدوله و مؤتمن الملک مردمان خوبی بودن. دغل و کلاش نبودن. هر حرفی می زدن از سر صدق بود. در کارشون حق بازی نبود. به مصطفی گفتم مشیرالدوله قبول نکرد. رنجید. مصطفی چیزی نگفت. من هم در کابینه شرکت نداشتم. وزیر امور خارجه‌اش هم نبودم. این لسان خیلی مرد بدی است. برادرش گویا برادرش باشد در کنسولگری انگلیس خدمت میکرد. هر دو مردمان بسیار بسیار بدی هستند. اینکه ادعا کرده است که او را به سمت مفتش دولت به بانک شاهی معرفی کردم نباید صحت داشته باشد. برادر لسان سپر که در دستگاه انگلیس ها کار میکرد، یک روز بعد از رد قرارداد شرکت سهامی نفت شمال در مجلس که قوام داده بود و من طرح ردش را فی المجلس به امضا رساندم و از تصویب گذراندم، آمد منزل من و گفت دیروز در سفارت انگلیس خیلی صحبت شما بود و از رد قرارداد که شما باعث شدید خیلی تمجید میکردم. گفتم بله بله، خب دیگر فرمایشی ندارید؟ پاشد و رفت. اینکه لسان سپر نوشته است که من پلیس جنوب را به رسمیت شناختم آقا دروغ است. اگر چنین چیزی بود خود انگلیس ها هزار بار منتشر میکردن. نه فرمان فرما و نه من هیچ کدام یک کاغذ رسمی مارکدار نمره دار به سرهنگ فریزر ننوشتیم. آن کاغذ ها که ادعا میکند کجاست؟ چطور به دست لسان سپر رسیده است؟ وقتی من والی فارس شدم رسم بود که در سلام ها رؤسای پلیس جنوب هم به سلام والی میامدن. برای اینکه آنها نیایند و رسمیت به کارشان داده نشود اصلا سلام رسمی را موقوف کردم. به تهران هم نوشتم سلام در آنجا مثل دیدن خصوصی بود. می آمدند و می نشستند و چای و شیرنی صرف می شد. وقتی کودتای 1299 شد من تلگراف سید ضیا را منتشر نکردم. به مرحوم احمد چا نوشتم که انتشار تلگراف صلاح نیست. احمد چا تقریبا یک ماه گذشت و به من جواب نداد تا عید رسید. چند نفر از اشخاص سرشناس توی پرانتز مخصوصا آقای محلاتی که از علمای آنجاست به من گفتند با این وضع دولت و استعفای شما که جوابش نیامده و مخالف بودن انگلیس ها با شما و بودن پلیس جنوب بهتر است که پلیس جنوب به سلام عید بیاید تا اتفاقی پیش نیاید. فقط یک بار در تمام دوره اقامتم در شیراز همان روز عید 1300 آنها آمدند. بعد هم من به تهران حرکت کردم. پرسیدم چرا دیر جواب از تهران آمد؟ گفتند بله چون قوام الملک شیراز نبود، او زمستان ها به طرف لار و گرمسیر می رفت. منتظر شدن تا او آمد بعد جوای استعفای مرا دادن. قوام آمد پیش من و گفت شما واقعا در این مدت در شیراز خیلی زحمت کشیدید. می دیدیم که از خودتان هم خرج می کنید. نباید که از خودتان متضرر بشوید. 10,000 تومان چک به من می خواست بدهد. گفت قابلی ندارد، برای جبران ضرر است. گفتم بفرمایید چک را داشته باشید. من برای مملکتم خدمت کردم، محتاج هم نیستم. در تهران سر و زندگی دارم. اگر ضرری هم کشیدم مربوط به کسی نیست. خیر بفرمایید. شما زحمت نکشید. به جان شما اگر آن 10,000 تومان را گرفته بودم فوراً در شیراز دستگیرم می‌کردم. اینها برگه می‌خواهند بگیرن که مستمسک که دستشان باشد به قول مرحوم سمسام السلطنه دست مسک. به کسانی اعتماد می‌کنن که از آنها پرونده‌ای داشته باشن تا به محض لگدندازی پرونده‌اش را بیرون بکشن. از همه اینهایی که سرکار می آورند پرونده های مسلمی از ناپاکی دارند. آقا خدا می داند که پاک ماندن خیلی مشکل است. لازمش این است که شخص خیلی محرومیت ها را قبول کند و خیلی با احتیاط و جمع و جور زندگی کند. این لسان یا امثال او به من بهتان می زنند. وای از وقتی که کسی کاری هم کرده باشد، آن وقت واویلاست. در شیراز مغروض شدم، خرج راهن نداشتم. از حاجی محمد تقی دهخان که از عیان شیراز بود و پسرش هم یک دوره وکیل مجلس بود و با من خیلی دوست بود 1600 تومان قرض کردم. بعد از 3 ماه با اصل و فرع تومانی سه شاهی برای فرستادم. آن مرحوم از این کار خیلی خیلی رنجید. گفت که شما با این کار مرا غیر تلقی کردید و از خود راندید. از نظر من ممکن بود این کار بد نباشد، ولی آن خدا بیامرز خیلی رنجید. فراموش نمی کنم. صفحه 158 2 عقاید و رفتار ناصرالملک. خطابه ناصرالملک نایب السلطنه روی میز بود. قسمتی از آن راجع به اینکه نایب السلطنه هیچ اختیاری در عزل و نصب وزرا و دخالت در امور کشور ندارد در دادگاه نظامی بدوی مورد استفاده واقع شده بود. گفتم واقعا ناصرالملک چقدر خوب صحبت کرده است. فرمودن نه آقا، من مدت 6 ماه با این شخص کار کردم. بهتر از من کسی را نمی‌شناسد. حرفایی که در مجلس زد و حتی جست هاش را میتوانم مجسم کنم. مرد عجیبی بود. از آنهایی بود که عقیده راسخ داشت که ایران باید زیر نظر انگلیس ها باشد. اگر کسی از نزدیک او را نشناسد گفته هایش را باور میکند که از ته دل است. ولی خیر اینطور نیست. آخر آقا آن وقت نفوذ روسها در ایران خیلی خیلی زیاد بود. روسهای تزاری تقریبا 4/5 ایران را تحت نفوذ داشتند و انگلیس ها ناچار با این نوع ایادی خود میخواستند قانون اساسی کلمه به کلمه اجرا شود. در این قسمت با منافع ایران هم آواز بودم. جهت داشت. جهتش این بود که اگر قانون اساسی اجرا نمی‌شد، روس‌ها اعمال نفوذ می‌کردند. از 100 چند نفر وکیل 100 تا را آنها می‌بردند و همه کارها را قبضه می‌کردند. رایلا این قانون اساسی برای آنها چیزی نبود. میمالاندند از بین میرفت؟ بله میرفت. اعتدالی هایی که 40 رای از 70 رای به نایب السلطنگی ناصرالملک دادن، انگلیس های نادرست بودند. دموکرات های انگلیسی درست بودند. این جزوه را شما خوانده اید؟ عرض کردم بله. فرمود ببینید دموکرات ها موافق نبودند. دموکرات ها میخواستن مصطفی را انتخاب کنند. ناله ناصرالملک و عبارت پردازی هایش را دقت کن، چون من حالش را می دانم همش برای این است که چرا همه به او رأی ندادند. احمدشاه را بعد از قرارداد بردن انگلستان. در آنجا مهمانی بزرگی ترتیب دادن. خطابه ای هم نصرت الدوله درست کرده بود که در آن احمدشاه از قرارداد وثوق الدوله اظهار خرسندی کند. احمدشاه یک کار بسیار بدی کرد که وثوق الدوله را بدون رأی مجلس رئیس الوزرا کرد. بعد وثوق الدوله قرارداد را بست. مرحوم سمسام السلطنه بختیاری هم به روز من افتاد، ولی او را دیگر حبس نکرد. خلاصه احمدشاه از این کارش ناراحت شد. در لندن که خواستن از او اقرار بگیرن قبول نکرد. همین ناصرالملک خیلی به احمدشاه اصرار کرد و ابرام کرده بود که خطابه را سر میز شام بخواند و نخوانده بود. سر همین کارها بالاخره مرحوم احمدشاه را برداشتن. یک شب مرحوم طباطبایی پدر سید محمد صادق و ناصرالملک با بهبهانی منزل فرمان فرما مهمان بودن. صحبتی شد و ناصرالملک عصبانی شد. ناصرالملک پیرهنی مادگی دار به تن می‌کرد. عصبانی که می‌شد محکم می‌زد به سینه‌اش. صفحه 160 3 مذاکره باب سکس آلمانی. موقعی دولت ما از آلمان متخصصی آورده بود که وضعیت ایران را مطالعه کند و درباره نوع متخصصینی که برای پیشرفت امور ایران لازم و مفید خواهند بود به دولت ایران نظر بدهد. این شخص به سکس نام داشت. کسی بود که میگفتن مدت 8 سال رئیس اداره دیون عمومیه عثمانی بوده است و به واسطه اقامت زیاد در یک مملکت اسلامی شرقی کاملا به اوضاع شرق آشنایی دارد. همه متوجه بودند که فهمیده و با استعداد بود. روزی به سکس به دیدن من آمد. خواهش کرد روزی که به بازدید او می روم وقت موسعی باشد که بتوانیم روی مسائل ایران با هم به قدر کافی مذاکره کنیم. من آن وقت نماینده دوره پنجم تقنینیه بودم. برای بازدید او به باغ مخبر دوله که متعلق به دولت بود، محلی که اکنون بیمارستان شماره 2 است، به نام دکتر کریم هدایت رفتیم. به سکس قبلا با عده‌ای از هموطنان دیگر که تحصیلات خود را در ممالک خارجه به اتمام رسانیده بودند مذاکراتی کرده بود. در آن وقت عده کسانی که در ممالک خارجه تحصیل کرده بودند زیاد نبود. پس از مذاکرات مفصلی که با بسکس راجع به قوانین ایران و اوضاع احوال اداری کشور کردم، او تمام گفته‌های مرا تصدیق کرد. گفت اغلب هموطنان شما که با من مذاکراتی نمودند گفتند ایرانیان مردمان با تقوا و دارای صحت عمل نیستند. همین فساد اخلاقی سبب آن است که نمی‌توان کارهایی در این مملکت انجام داد. من به او گفتم آنهایی که این مطلب را به شما گفتن به علت آن است که به تمدن شما متوجه شدن و از تقوا و فضیلت محروم شدن، ولی ایرانیانی که به تمدن اروپایی تاکنون آشنا نشدن جامعه اوصاف ستوده هستند. هر کس به شما غیر از این گفته باشد خلاف واقع گفته است. به سکس برا شفت و گفت مگر اخلاق اروپایی بعد است که گفتید هر کس به ما نزدیک شده از مکارم اخلاقی محروم شده است؟ من در جواب گفتم مقصود من این نبود کسانی که به شما نزدیک می شوند و از تمدن اروپایی بهره مند می گردند از مکارم اخلاقی محروم می شوند. نظر من این است که عده‌ای که صاحب معلومات می شوند چون تعدادشان قلیل است از معلومات خود در مملکت سوء استفاده می کنند و اشخاصی که به آداب و اخلاق قدیم ایران باقی ماندن وسایل این سوء استفاده را ندارند. گفت آیا ممکن است برای این مطلب مثالی بزنید تا من درست بفهمم؟ گفتم بلی. پس از او سوال کردم برای بیمه مال و تجاره از آلمان به ایران سدی چند باید پرداخت؟ گفت برای تمام حوادث ممکن است از سدی 4 تجاوز نکند. گفتم خب آیا شما تا به حال شنیدید که کمپانی های آلمانی از بیمه کردن مال و تجاره های خود به مقصد ایران متضرر شده باشند؟ گفت اگر متضرر شده بودند دیگر حاضر نمی شدند مال و تجاره به مقصد ایران بیمه کنند. گفتم آیا می دانید مال و تجاره را چه اشخاصی از بنادر دوردست تحویل می گیرند و به اقصا بلاد مملکت هم می کنند و سعی سالم مقصد می رسانند؟ گفت اطلاع کافی در این باب ندارند. گفتم هم کنندگان کالا اشخاصی هستن که نه سواد دارن، نه محل اقامت معلوم و معینی، نه شرکتی دارن که در یک دفتر رسمی دولتی ثبت شده باشد. اینها اشخاصی بینام و بی‌نشانند. فقط صاحب چند قاطر یا شتر برای هم کردن بارند. مال و تجاره در یک بندری به آنها تحویل می شود و بارنامه‌ای به آنها می دهند که در مقصد رسید بگیرند. دیگر سندی در بین نیست و اگر احیاناً رسید از آنها بگیرند، چون سواد ندارند انگشت آلوده به مرکب را روی کاغذ می زنند. هیچ موقع هم دیده نشده است که در هر حالی از احوال این اشخاص کوچکترین تصرفی در عرض راه نسبت به محتویات بارها بکنند. مال را صحیح و سالم به مقصد می رسانند و طبق بارنامه رسید اخذ می کنند و آن رسید را تسلیم تحویل دهنده بار می کنند. اکنون از شما سوال میکنم که آیا ممکن است در آلمان مال و تجاره را تسلیم چنین اشخاصی بکنند و آنها هم به کیفیتی که عرض کردم وظیفه خود را انجام دهند؟ گفت نه. گفتم این است اخلاق مرسومیان ایرانیان. من نمیخواهم بگویم که در اروپا هم این اخلاق نبوده است، ولی هر وقت که تمدن بیشتر شده و فهم مردم زیادتر شده است، راه تقرب را بهتر و زودتر پیدا کرده و به مقصود رسیدند. قبل از بحث تمدن جدید، قانون مجازات به این معنی و تفصیل در اروپا نبود و هر قانونی بر حسب احتیاج و ضرورت وضع می شد. طبعا در عهدی که اخلاق مردم آنطور پاک بود، احتیاج به وضع قانون و مقررات نبود و بدون قانون و مقررات روابط لازم میانشان وجود داشت. ولی بعد که عده‌ای دارای اطلاعات و معلومات بیشتری شدند و توانستند به آنهایی که از آن اطلاعات و معلومات بهره نداشتند تعدی کنند، قانون لازم شد تا معین کننده روابط میان اشخاص فهمیده اما متعدی نسبت به اشخاص بی اطلاع باشد. اکنون وضع مملکت ما در وضعی است که شما قبل از تمدن جدید داشتید. اشخاصی که با شما مذاکره کردند و گفتند ایرانیان از صحت عمل محرومند، آن کسانی هستند که به واسطه داشتن معلومات و اطلاعات و نبودن قوانین کافی سوء استفاده میکنند و طبعا همه مردم را نمیتوان به آنها قیاس کرد. به سکس تصدیق کرد و گفت ما هم در مملکت خود همین گرفتاری ها را داشتیم و تدریجا به واسطه وضع قوانین از تعدیات اشخاص مطلع نسبت به اشخاص بی اطلاع جلوگیری کردیم. مطابق اطلاعات من به سکس همان کسی است که پس از مراجعت به آلمان لیندنبلات را برای ریاست بانک ملی ایران معرفی کرد و لیندنبلات کسی است که به واسطه نبودن قانون و بی اطلاعی همکارانش در بانک ملی هرچه خواست کرد. صفحه 164، توارد مطلب میان فکر مصدق و دهخدا. علت این که مصدق این مطلب را برای بزرگمهر نقل کرده است به مناسبت خواندن نامه‌ای بوده است که علی اکبر دهخدا در جواب رئیس اداره اطلاعات آمریکا در تهران فرستاده بود. آقای بزرگمهر در ذیل یادداشت خود نوشته است: سه شنبه 29 دی ماه که شب پیشش استاد دهخدا را دیده بودم و کاغذهای ضمیمه را که داده بود برای آقا بردم. فرمودن همین مسئله است که من برای به سکس زده بودم و تعریف نمودم. در 9 اسفند 1332 که یادداشت خودم را خواندم، فرمودن اینطور بنویس و نوشته شد: چون نامه های متبادل میان اداره اطلاعات آمریکا و دهخدا خواندنی است، عیناً نقل می شود. 19 دی ماه 1332 جناب آقای علی اکبر دهخدا، خیابان ایران شهر، فیشرآباد، تهران. آقای محترم، صدای آمریکا در نظر دارد برنامه‌ای از زندگانی دانشمندان و سخنوران ایرانی در بخش فارسی صدای آمریکا از نیویورک پخش نماید. این اداره جناب علی را نیز برای معرفی به شنوندگان ایرانی برگزیده است. در صورتی که موافقت می‌نمایید، ممکن است کتباً یا شفاهاً نظر خودتان را اطلاع فرمایید تا برای مصاحبه با شما ترتیب لازم اتخاذ گردد. ضمناً در نظر است که علاوه بر ذکر زندگانی و سوابق ادبی سرکار، قطعه نیز از جدیدترین آثار منظوم یا منصور شما نیز پخش کرده است. بدیهی است که صدای آمریکا ترجیح می‌دهد که قطعه انتخابی سرکار جدید و قبلا در مطبوعات ایران درج نگردیده باشد. چنانکه خودتان نیز برای تهیه این برنامه جالب نظری داشته باشید، از پیشنهاد سرکار حسن استقبال به عمل خواهد آمد. با تقدیم احترامات فائقه، سی ادوارد ولز، رئیس اداره اطلاعات.
جناب آقای سی ادوارد ولد، رئیس اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا. نامه مورخه 19 دی ماه 1332 جناب عالی رسید و از اینکه این ناچیز را لایق شمرده اید که در بخش فارسی صدای آمریکا از نیویورک شرح حال مرا انتشار بدهید، متشکرم. شرح حال من و امثال مرا در جراید ایران و رادیوهای ایران و بعضی از دول خارجه مکرر گرفتند. اگر به انگلیسی این کار میشد تا حدی مفید بود، برای اینکه ممالک متحده آمریکا عده‌ای از مردم ایران را بشناسند ولی به فارسی تکرار مکررات خواهد بود و به عقیده من نتیجه ندارد، و چون اجازه دادید که نظریات خود را در این باب بگویم و اگر خوب بود حسن استقبال خواهید کرد، این است که زحمت می‌دهم. بهترین است که اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا به زبان انگلیسی اشخاصی را که لایق می‌داند معرفی کند، و بهتر از آن این است که در صدای آمریکا به زبان انگلیسی برای مردم ممالک متحده شرح داده شود که در آسیا مملکتی به اسم ایران هست که خانه‌های قرا و قصبات آنجا در و صندوق‌های آنها قفل ندارد، و در آن خانه‌ها و صندوق‌ها طلا و جواهر هم هست، و هر صبح مردم قریه از زن و مرد به صحرا می‌روند.